بسم الله الرحمن الرحیم.
یکی از مباحثی که بعضی بزرگان اخباری به بعضی از مجتهدین اصولی میکردن این بود که آقا شما مصداق هم شدید که یکتبون الکتاب به ایدی هم بله ثم یقولون هذا من عند الله، کجای اینا کجا از کجا اینا در آوردی؟ ولی علاج اون نوع افراد این تفرید نبود، این اخباریگری، این تعادل بین این دوتا افراد رو حواسمون باشه. ما هنوزم گرفتار هر دوتا افراد از دو طرف هستیم، هم جریانی که به نام اجتهاد و نو اندیشی از خودش حرف میبافه، هم جریانی که به اسم اصولگرایی و التزام به نص معصوم تو دام جمود بر لفظ ظاهرگرایی و قشریگری میافته. ما هنوزم تو خود حوزه شیعه گرفتاریم، یعنی ما از دو طرف علمای بزرگ داشتیم و داریم، از دو طرف ما مرجع داشتیم و داریم. بله داریم. من حالا نمیخوام اسم بعضی آقایون رو ببرم، من هم خب زمانی که 1000 سال پیش اینجا فقه اصول خارج بودم بعد رفتم قم، خب درس آقایون مشهد که من بودم همه رو، بعد قم که رفتم 3 تا درس ثابت داشتم سال آخر دهه 60 و اول دهه 70، درس مرحوم آقای تبریزی و مرحوم آقای فاضل و آقای منتظری نا، ولی درس همه آقایون رو من کم و بیش بقیه‌رم می‌رفتم به چند ماه. پنج روز قم بودم، رفتم عیادت ایشون، اون بحثایی که تو فیضیه کردم تکرار کردم، ما اینا رو گفتیم و بازم میگیم. 30 سال پیش درس شما هم چند بارم اشکال کردم، چند روز شما هم یک دوره قواعد فقهیتون رو به من جایزه دادین، حالا یادتون نیست. گفتم من جو درس بعد آقایون می‌رفتیم، تقریبا درس همه رو من رفتم، او از مرحوم از محمد روحانی تو خونش تا دیگران تا دیگران که بعضیشون از دنیا رفتن، همه آقای مکارم آقای سبحانی کنار اون 3 تا درس اصلی. خب یک مجتهد می‌بینی رو سند حدیث خیلی حساسه و در حد وسواس، یک مجتهد یک مرجع درس خارج به اسناد روایات کاری نداره، بحث نمی‌کنه راجع به سند. خب این حساسیت‌های متفاوت آثار متفاوت داره. وقتی که حوزه تو مسائل مختلف، الان معماری و شهرسازی یک درس خارج فقه دارید، بله توی حوزه مشهد یک درس خارج فقه، حوزه شهرسازی و معماری ما داریم نداریم؟ حالا آیا شهرسازی و معماری احکام و اخلاق داره یا نداره؟ اگه بگی نداره تو فقیه نیستی، تو بخشی از احکام الله رو انکار کردی. بعد از تو خواهند پرسید چطور میگی این دین تمدن سازه، تو میگی جامعیت خاتمیت، بعد این همه آیت روایت داریم کاملا ناظره به این مباحثه. دانشگاه شهرسازی معماری، بحث فلسفه معماری و شهرسازی، اخلاق معماری و شهرسازی، نسبت معماری شهرسازی با تعلیم تربیت، با ازدواج و طلاق، با شادی و غم در خانواده ها، مسئله احکام و اخلاق داره. بحث سیمان و آهن فقط نیست، خارج فقه رسانه، سینما، فضای مجازی تو سبک زندگیمونو عوض کرده. عوض نشده موضوع رو درست میشناسی؟ نمیشناسی. آثار یک چیزو وقتی ندونی چطوری حکمشو میتونی بیان کنی؟ این با کدام عناوین فقهی و شرعی قابل تطبیق؟ گاهی یک موضوع با 6 تا عنوان که ظاهرا بی ارتباط مرتبط. یک زمانی بحث جداگانه داریم، معقولات و مشروبات و احکام اکل و شرب، خیلی خوب از یه زاویه خاصی بهش نگاه شده، این جدا از یک زاویه دیگه نگاه میکنیم، اینه عجب این با یک چیزای دیگه به هم دیگه الان کاملا گره خوردن، اصلا نمیتونی جداش کنی. مثلا ازدواج رو تو عقود بحث میکنی، طلاق رو تو ایقاع بحث میکنی. یک چیزی که با عقد بسته میشه دو طرفه است، چجوری با ایقاع قطع میشه؟ یک چیزی که حدوثش دو طرفه است، چجوری تعطیلش یک طرفه میشه؟ این تقسیم که این عقد این ایقاعه و یک مرز محکم بین دو تا کشیدن، این از یک منظر خاصی صورت گرفته. آیا به خاطری که در عقد تقریبا اغلب مسئولیت‌ها رو دوش مرد میاد، بعد اون جدایی و فک عقد رفته تو حوزه ایقاع؟ چون ازدواج طبعا مسئولیت میاد رو دوش مرد، برای زن جز مسئله عرشبت که تمکین و اینا بحث دیگه، نه وظیفه کار بیرون نه کار تو خونه، بار تعهدات حقوقی و اقتصادی و امنیت خانواده و چی این همه به دوش مرد میفته. بعضی گفتن آقا اصلا از اولم که میگن عقد، اون بخشی که مربوط به مرده که توی طلاق ایقاعی میشه، عملا همون ایقاعه، چون اصل عقد از طرف زن برخلاف اون چی که عرفه که مرد میره خواستگاری زن، تو عقد درست عکسش دیگه. و این هم یکی از افتخارات فقه شیعه است، فقه اسلامه، که زنان رو مجبور به ازدواج کسی نمیتونه بکنه. چون قبلا کسی از زن اجازه که نمیگرفت، که باباش میامد میگفت تو زن فلانی شدی پس برو. ای که اسلام که این رو قبول نداره. که یه خانم آمده پیش پیامبر اکرم میگه که آقا منو بابام آمده صبحی زوری اومده خونه، صبحی از خونه رفته بیرون، چی نمیگه، زوری آمده میگه بساط جمع کن شوهرت داره میاد ببردت. گفتم کدوم شوهره، من شوهر ندارم. گفت چرا دارید؟ گفتم چی؟ گفت فلانی آمد پیش پیغمبر. یه خانم گفت آقا این درسته؟ پدر من همچه حقی داره؟ پیغمبر فرمودن شما اون آقا رو دوست داری میخوای باش ازدواج کنی یا نه؟ اگر دوست نداری نه، باطله، چون این حقی نداره. با او کسی که میخوای باید ازدواج کنی، حق نداره تحمل کنه پدرت. ولایت میگن ولیت، توی ولایت معنیش این نیست. ولایت که استبداد نیست، که حق تو، مصلحت تو، اینا با اگر رعایت نشه، مصلحت تو، قبطه تو، رعایت قبطه تو نشه، قبطه تو نشه، که ولایتی نیست. همچنین ولایت بدون حد و مرزی نداره. او ولایت در واقع خدمت به توست، نه ظلم به تو. خودم تو کیو میخوای؟ این دختر خانم خیلی هم آدم فهمیده و زرنگی، تا الان فکر همه ماها رو کرده بوده. میگه که من همونو میخوام، به سرموش بوده کی بوده، ولی من با این شیوه مخالفم. من خودم با اون میخوام ازدواج کنم، ولی این روش که پدر بیاد به دختر بگه که تو زن فلانی شدی، این روش شما قبول داری؟ و ما گفت نه، خداوند راضی نیست. با کی میخوای ازدواج؟ گفت با همون میخوام ازدواج کنم، ولی نه چون بابام آمد به زور گفت، بلکه باید از من بپرسه. چرا از من سوال نکرد؟ پیامبر تو مسجد رفتن سخنرانی کردن، فرمودن حق ندارید دختراتون اینجوری عروس کنید. میگن ولایت پدر بر دختر، می ولایت در خدمت مصالح او باید باشه. کسی آمده پیش حضرت امیر میگه بابام میگه با فلانی ازدواج کنی، من میخوام با فلانی ازدواج کنم. خب حضرت میگن با همونی که خودت میخوای ازدواج کن. خب پس این ولایت پدر چی شد؟ فلسفه این ولایت چیه؟ فلسفه این ولایت حق خوشی نیست، رعایت قبطه مولا علی و مصلحت او شرط این ولایته. با آیه چیز میگفت که قرآن کریم که راجع به تعدد زوجات میگن که ان خفتم، اگر میترسید احتمال دادید که خلاص عدالت رو رعایت نکنید، فواحده، حق ندارید تعدد زوجات، همون یکی هم زیاده. بعد اینجا میگن که نه، این ان خفتم از باب تعارفه، استحباب. بعد میگه بابا همین شریعت گفته ان خفتم که روزه براتون ضرر داره، روزه نگیرید، اونجا سری میری روزتون بخوری. میگه شارع مقدس گفته ان خفتم، اگر خوف احتمال ضرر میدید برید روزتون رو بخورید، وضو نگیرید، تیمم کنید. اونجا ان خفتم او برشه میچسبی، اینجا که رسید ان خفتم این برشه میگیری. این ان خفتم بعدم میفهمد که اصلا و نمیتونید شما عدالت رو رعایت کنید. خب حالا یکی میگه آقا این آیه قرآن داره میفرماد تا قبل از اسلام مرد مرزی نداشتن در روابط. آخرین شاه ایران ساسانی قبل از اسلام 3000 تا زن داشته. مرد به اونا میگن 3000 تا زن داشته شاه ایران، که اصلا نمیدونم اینا رو سان میدیده، رژه میدادن، چجوری بوده. اسلام اومده با این فرهنگ حرمسرا مبارزه کرده، بعد این 4 رو سقف گذاشته، وقتی که عددی سقف نبوده، نه تو عرب نه تو عجم. بعد ایرم مشروط به رعایت عدالت میکنه. خب همین الان سری قضیه بعضیا میگن از این آیه استنباط میکنیم استحباب، اگر نه وجوب تعدد زوجات رو. این خفتومی که راجع به تعدد زوجات میگه، این خوف واقعی، شما نمیتونید عدالت رو رعایت کنید. بعد راجع به یتیم، مسئله کمک و خدمت رفع یک نقص اجتماعیه، نه بحث زنبارگی و هوسبازی مرد. زمینی که مرد هوسباز احتیاج به ازدواج مجدد نداره، رابطه های آزاد بدون مسئولیت زیاده. اصلا فلسفه او اینه که خانواده های دیگری، زنی که بچه داره گرفتاره، یا خودش دختر بچه یتیمه، یا یتیم داره، یا چه اینا بدون پوشش نمونن. نه ای که به مرد بگن آقا برو هر چی میخواد. خب اصلا اگه بخوای کلاه شرعی بگذاری که ما هم حدی نداریم، هم برای زن هم مرد، برو 10 تا ازدواج موقت کن، موقتش هم 90 ساله باشه. این عدد 4 چه حکمتی داشت؟ بس بله، که 4 تا نشه چه حکمتی داره؟ معلوم میشه این توصیه به 4 نیست که. فلسفه شریعت رو ببین چیه. فلسفه رو عوض کنی با تمام احکام میشه بازی کرد. اصلا احتیاج به مصلحت نظام نداره. شما یک حد شرعی بگو که من با زبان شرع نتوانم اون حد رو ازش عبور کنم. از همش میشه عبور کرد. یک بخشش اختلاف منافع بی تقوایی. چرا مرحوم هلی وقتی میخواد حکم نزع آب از چاه رو بده که آب قلیلی یا کثیره، چرا میگه چای خونه من اول پر میکنم؟ که نه، یه مرتبه نشه یه وقتی من بین دو تا احتمال موندم ناخودآگاه تو ذهنم بیاد که اگه این حکم بدی چای خونت بلا استفاده میشه، بعد باید بری از 6 کیلومتر برتر آب بیاری، 4-2 کیلومتر برتر هر روز بری آب بیاری. این نکنه دخالت کنه توی فتوای من ناخودآگاه با سه تا واسطه که خب اگر اینم احتمال ای احتمال هم است، ما حالا ای احتمال میگیم چون منافع ما توی ای احتماله، یا من توی فتوای من دخالت نداره، ولی نکنه مردم فکر کنن من چون چاه تو خونم دارم همچی فتوایی دادم. ببین چقدر این تقوا. یا وقتی مثلا بحث آقا تقوای دینی نیست، بحث شعور دینیه. شعور علما مثل هم نیست، ذریب هوششون مثل هم نیست، قدرت فهمشون مثل هم نیست، شجاعتشون مثل هم نیست. یک آخون ترسویه، اجتهاد هم میکنه ترس توش دیده میشه. یا آخوندی ترسو نیست، تعذیب نفس کرد. امام میگفت اینا که از شاه و آمریکا و اسرائیل میترسن، اینا تعذیب نفس نکردن، اینا که میترسن. حالا شما ببین اختلاف در همون زمان بین امام و بعضی آقایین پیش اومده دیگه. ما حمله بر صحت شد. حالا ما داشتیم بین مراجع کسی که بعد معلوم شد با ساواک و شاه علیه امام توطئه میکرد، مقلد هم داشت، رساله هم داشت، اسناد لانه جاسوسی هم بیرون آمد که با آمریکا داشت کودتا میکرد علیه امام بعد از انقلاب. برید اسناد لانه رو بخون. ولی ما مواردی هم داریم که اختلاف نظر بوده. ای که کدوم مسئله مهمتر؟ این مصداق چیه؟ ببین آقا ما مجتهد و مرجع داشتیم، به امام میگفت عصر غیبته، شما با چه جرأتی با کدوم مجوز شرعی با چه مجوزی؟ گفت آقا با چه مجوزی ما رو رد کردین تو امتحان؟ گفت به همین مجوز. حالا یک کسی میگه آقا با چه مجوزی شما در عصر غیبت که ما نمیدونیم حکم الله واقعی چیه و دماء مؤمنین نفوس مؤمنین خط قرمزه، چجوری اینجای همچین راحت میگی بریزین تو خیابونا بعدم صدها نفر هزاران نفر کشته میشن؟ جنگ در عصر غیبت چیه؟ چجوری حکمش؟ اینا که میرن جبهه کشته میشن بچه های مردم خون، جوابی خونا رو کی میده؟ امام گفت همون کسی که جواب خون شهدای صفین و جمل و نهروان رو میده جوابی خونا رو هم من همون کاری میکنم. حال شما ببین، یا ضعف ضعف تهذیب نفس داره یا شعور اجتماعی سیاسیش اشرافش ضعیفه. تو هم اوج انقلاب میبینید واکنش های افراد با هم متفاوت. حالا من عرض کردم با اون یک کسی که بی تقوای یا ترسوی یا فلانه حکم الله رو معیار نمیدونه، حکم النفس میشه معیار به اسم احتیاط شرعی یا به اسم اجتهاد شرعی، اونو کار ندارم. ولی بعضی آقایون واقعا نگاهشون به شریعت، جمع‌بندی نهاییشون از آیات و روایات با امام فرقش دیگه، با بعضی دیگه از علما فرق داشت. وسط انقلاب که دارن یه آدم شهید میشن، رژیم شاه و غرب و اینا دارن ضعیف میشن، یه مرتبه یک عالم احساس تکلیف میکنه که شاه و فره و اینا رو نصیحت بکنه که چون فرضش اینه که اینا قطعا سقوط نمیکنن، این انقلاب که قطعا پیروز نمیشه، بنابراین یا اگه اینا برن کمونیستا میان به جاش. بعضی قبیل مباحث وسط این مباحث خبر میدم که به دستگاه شاه که ما میخوایم با شما ملاقات کنیم، میگن شاه که نمیشه بیاد و فره میاد، فره پا میشه میره نجف. طبق بعضی نقل ها تشخیص ای انا به نفع اسلامه تو شرایطی که امام میگه مبارزه با اینا واجبه الان و شاه باید بره و این رژیم باید بره، باید حکومت اسلامی بیاد، دیگه تشخیصش اینه که نمیشه، نباید فلان. رئیس دفتر فرع حسین نصر، من تو اون جلسه بودم، ایشون گفت که آقا ما این کارای خلاصه مضمون حرف کارای آقای خمینی کمونیستا میان خطرناکه، شاه بیسته و ما هم علما روحانیت هم ما کنار شماییم، همه با هم همکاری کنیم که کمونیستا نیاد. حالا امام هم میگه آقا کدوم کمونیست؟ اصلا مگه مردم دنبال کمونیستا هست؟ کمونیست کجا بوده؟ پرچم اسلام رفته بالا، از ترس کمونیسم امام رو تقطعه میکنه مثلا، هدف خیره. خب تشخیص چیه؟ اون تشخیص امام این تشخیصه، اینا کجاست؟ یک بخشیست تشخیصه، یک بخشیش هم تهذیبه. ما حالا به تهذیبش کار نداریم، این بخش تشخیصه. امام میگه که مجتهد باید به مسائل زمانش احاطه داشته باشه، برای مردم، جوان و حتی عوامم قابل قبول نیست که یک مجتهد یا مرجع بگه من توی مسائل اظهار نظر نمیکنم. خب شما یه وقت میگی من نمیدانم و نمیتوانم اظهار نظر کنم، احسنت. یه وقت میگی که اصلا نباید وارد عرصه‌ها شد، خلاف علمیت، خلاف وظیفه روحانیت. مگر وظیفه روحانیت غیر از وظیفه انبیاست؟ مگر وظیفه روحانیت خلاف وظایف اهل بیته؟ هو اهل بیت اون کارو کردن، چی میگی شما؟ بله بگو من نمیتونم، هیب نداره. اما چرا تخته میکنی؟ یا داری میگی احکام اللهی وجود ندارد تو مسائل اجتماعی، سیاسی، اقتصادی، تربیتی، چی چی چی؟ پس تو خودت داری سکولاریزم رو، بله، داری توجیه شرعی میکنی، داری امضا میکنی. او خطر سکولاریسم در حوزه همینه، همین که امام میگه آقا کلن چند صد تا آیه و حدیث رو میگید اینا آیات الاحکام و روایات فقهیه، با ده ها برابر اینا آیات و روایات که مربوط به همین انسان و سبک زندگیش، مثل که اونا اصلا ربطی به فقه نداره، گذاشتی کنار. میگه اجرا اینا باشه تا امام زمان بیاد. خودتون مگه حق دارید احکام الله رو نسخ کنید؟ برایش کل احکام حکومتی رو نسخ کردید شما یا تعطیل میکنید تا امام زمان؟ یعنی این احکام اومده برای 15 سال حکومت پیغمبر و امیرالمومنین و دیگه هزاران سال نه، تا معلوم است کی ظهور بشه. بعد حضرت که بیان که احتیاجی به آیت روایت ندارن دیگه، خود او مخزن علمه. این آیت روایت برای کی دادن پس؟ اینا رو برای کی گفتن؟ با چهره مقدس مآب از موضع فقاهت و قداست و حوزهشون بخش اعظم اسلام رو تعطیل کردن. یا میترسی احساس ارزش نداری یا سوادش نداری، بگو چرا تعطیل میکنی، چرا متهم میکنی؟ امام میگه به ما گفتن آه اینا بی سوادن، اینا فقیه نیستن، اینا سیاسی هن، اینا وهابی هن، اینا انگلیسی هن. تو منشور روحانیت میگه امام، میگه از پشت اینا خنجر میزدن به ما، ضرباتی که اینا میزدن از ضربات شاه و سواک بدتر بود. شما میدونید تو همین حوزه چقدر متهم بود؟ بعضی از همینایی که میگن آقا اینا قبل از انقلاب میگفتن اینا این تیپ آدما میگفتن وهابیه، چون کتاب سید قطب رو ترجمه کرده مال سنی ها، نمیدونم میگفتن روشنفکر کمونیسته، چون مثلا با این دانشجوهای مبارزی که اون موقع بودن تو زندان ها و تو مبارزه اینا رفت آمد داشت، تفسیر قرآن میگفت، میگفتن اینا مخالف اهل بیتن، چون اهل بیت یعنی نفی قرآن تو نگاهی تیپا. حالا بعضی از همون آقا ما آقا تو همین حوزه مشهد کسی رو داشتیم که یکی از بستگان ما از علماستشون میگفت که 15 خرداد زمان 43 اینا امام تبعید شد، تو حجره یکی از طلبه ها عکس کوچیک امام اینقدر گذاشته بود روی تاقچه حجرهش توی یکی از همین مدارس، کتک زدنش که این عکس خمینی رو چرا گذاشته اینجا. شما میدونین نواب صفوی در فیضیه از دست چند صد تا طلبه کتک خورد؟ مرحوم سید مصطفی خمینی پسر امام میگفت که من با عبدالحسین واحدی شهید فدائیان اسلام نفر دوم فدائیان میگفت رفیق بودیم، میگفت امام میگفت این بچه سید با او غیرتش بدون اسلحه یک کاری کرده که یک ارتش نمیتونه بکنه، کل العلماء هم نتونستن بکنن، یک عزتی داد به اسلام. شهید مرحوم مصطفی خمینی میگه که سید عبدالحسین واحدی رفیق ما بود، یه روز دیدم ای و فدائیان اینا تو اومدن تو فیضیه و هم دارالشفا اونجا سخنرانی در جلسه گذاشتن علیه حکومت، تحریک کردن اینا ضد حوزه ان، ضد مرجعیتن، 100-200 تا طلبه ریختن اینا رو زدن، گفتن قوم رو آلوده نکنین، قوم رو سیاسی نکنین، حوزه رو خراب نکنین. اینا رو بیرون کردن، میگه اینا رفتن تهران، چند وقت بعدم گرفتن تون اعدامشون بکنن. امام میره پیش علمای قوم از جمله بعضی مراجع و از جمله مرحوم آقای بروجردی، مرجع بزرگ شیعه. امام ترکیب آقای بروجردی و شهید نواب بود، یعنی مرجعیت غیرتمند و آگاه. مرحوم آقای بروجردی احساس تکلیف میکنه حفظ حوزه الان واجب‌تره و ما اگر با دستگاه درگیر شیم خطر متوجه اصل حوزه است، یعنی درد دین و حوزه بود. امامم و تشخیص آقای بروجردی بود که ما اگه بخوایم از نواب دفاع کنیم اصل حوزه به خطر میفته، میان حوزه رو از بین میبرن. امام هم تشخیصش خلافی بود. امام تشخیصش این بود که اگر وایستین محکم همه و عجمه مرجعیت به رژیم شاه بگن حق نداری نواب را اعدام کنی، او عقب نشینی میکنه و میترسه. عقب نشینی هم نکنه باید وظیفه شرمون انجام بدیم. این نمیشه که یک کسی جهاد کرده رفته تو صحنه تنهاش بگذاریم. من و آقای بوجردی خب تشخیص دادن که فهمیدن من وارد کارا نمیشم، تشخیص اهم و مهمشون اون بود و آقای بوجردی از مراجعی بود که در تقوا و طهارت نفس کم نظیر بود، این همه قبول دارن، ولی تشخیصش این بود. امام در موارد اختلاف نظر داشت ولی میگفت ایشون چون مرجع کله به هیچ وجه نباید تضعیف بشه و توهین بهش بشه. خب رفت بیت ایشون، اصرار کرد، نشد. همسر امام، دختر امام از همسر امام از مادرش نقل میکنه که گفت امام روز آمد خونه با عصبانیت، دیدم رنگش پریده، عباشو پرت کرد یک طرفو. گفتم آقا چی شد؟ رفتید که بگید آقایون حمایت کنن از نواب که اعدام نشد؟ مشغول شکنجه داشتن تو زندان، شکنجهش میکردن. میدونم شکنجه های وحشیانه کردن، تو بشکه پر از شیشه و تیغ اینو میغلطوندن، شکنجه کردن. و در این حال وقتی میرفتن سراغ چوبه اعدام، اینا لبخند میزدن و تکبیر میگفتن. بهش گفتن خواسته یه چیزی نده؟ گفت چرا، بذارید ما آخرین نماز رو بخونیم بعد ما رو تیربارون کنین. بعد این طلبه رو دارن میبندن به چوبه دار، آخرین حرفش چیه؟ برمیگرده به او افسری که دستور تیر میده، او خودش بعدن گفتی رو تو خاطراتش گفته، گفته ما داشتیم اینا رو تیرباران میکردیم ولی مثل که او داشت ما رو تیرباران میکرد، ما از این میترسیدیم نه او از ما. او یک جوری میگفت خدا، یک جوری میگفت اسلام، یک جوری با ما حرف میزد که ما فهم کنیم این شاه ما تو زندان اینایم. بعد میگه آخرین پیامم، خیلی جالبه، نواب موقع تیرباران برمیگرده به یه افسری که دستوی تیرباران، میگه برو به این طول سگ بگو، به شاه برو به این طول سگ بگو. نواب گفت ربع قرن نخواهد گذشت الا که تو خواهی رفت و گور به گور خواهی شد و ما تا ابد زنده خواهیم بود. همون کارم شد. ربع قرن یعنی چی؟ 25 سال نشد رژیم سقوط کرد، شاه هم گور به گور شد و فرار کرد و رفت و نواب شد قهرمان دوباره. خب حالا اینو میخوام عرض کنم، دقت کنید تشخیصا چقدر فرق میکنه وقتی مسائل رو درست ندونی. شما میدونین بین علما دو تا دیدگاه به وجود آمد. یه عده گفتن که به رژیم شاه نه، گفتن نگیم آقای بروجردی عرض نمیکنم، ایشون حسابش جدا بود. بعضی دیگه از آقایون، این خواهش میکنم دقت کنید، یک عده از آقایون گفتن که اگر نواب با لباس روحانیت تیرباران بشود توهین به لباس مقدس روحانیت، لذا چی؟ لذا نواب تیربارون نکنه؟ نه، لذا لباس روحانیت موقع تیربارون تنش نکنه، تنش نباشه، لباسشو در بیاره. میدونین اینو گفتن؟ گفتن نواب که تیربارون میکنی که خب بکن بدرک، لباس مقدس روحانیت یه وقت تنش نباشه تیر بخوره به اون لباس سلاخ بشه، سلاخ هم نه سلاخ، یه وقت لباس سلاخ نشه ولی نواب تکه تکه بشه ایبی نداره. لذا این لباس مقدسه، این لباس ده بدون لباس روحانیت تیربارونش کنه. امام چی میگفت؟ با لباس روحانیت تیربارونش کنیم تا این افتخار برای روحانیت شیعه ثبت بشه که آخوند شیعه تا پای چوبه اعدام وای میست، پای احکام الله. خب این دوتا نگاه بود تو حوزه، همین الانش هم همینطوره. امام میگه که آشنایی با روش برخورد با حیله ها، تزویرهای فرهنگ حاکم بر جهان، تاکتیکای اینا تو دنیا، داشتن بصیرت و دید اقتصادی، اطلاع از کیفیت برخورد با اقتصاد حاکم بر جهان، فقه تمدنساز، فقه حکومتی ایناست، شناخت سیاست ها و حتی سیاسیون، یعنی هم جریان ها رو بشناسی هم آدم هاشو بشناسی، هم تو دنیا هم تو منطقه هم تو داخل کشور، کلا سرت نره. شناخت فرمول های دیکته شده ی آنان، درک موقعیت، تشخیص درست نقاط قوت و نقاط ضعف دو قطب سرمایه‌داری و کمونیسم که در حقیقت اونا دارن استراتژی حکومت بر جهان رو دارن تدوین میکنن، ترسیم میکنن، از ویژگی های یک مجتهد جامعه شیعه است. یعنی حوزه باید همچه قدرتی داشته باشه. فقه حکومتی فقه تمدن ساز معنیش اینه. بعد میگه آخوند ساده ای که کلاشو اینا امامشو برمی‌دارن، هر کی میاد پیشش هر چی میگه همون رو میگه. آخه بعضی از اینا اینجوری میگه آقا میخوای از آقا چه فتوایی بگیرم؟ بگو چه فتوایی میخواید تا من بگم چجوری استفتا کن. یک مسئله رو سه جور استفتا بکن تا سه تا فتوا از آقا بگیری. دقت میکنید؟ یعنی یه عنوانی که مطرح میکنی چی باشه؟ مثلا یک کسی بگه که برای جنگ، آقا در عصر غیبت به خطر انداختن نفوس مؤمنین بر اساس مرزهای اعتباری که اعتبار شارع پشتش نیست شرعاً جایز است؟ کسی که راحت کلاشو برمیدارن امامشو برمیدارن میگه نه جایز نیست. بعد میرن به مردم میگه آقا صدام حمله کرده به کشور شما، جایز نیست دفاع کنه. حالا این سوال رو یک جوری دیگه بگو، دفع ظلم ظالم و نهی از منکر در مراتب بالاتر از نهی کلامی و قولی با اذن مجتهد جامعه و شرایط وقتی اصل اسلام و آبروی اسلام در خطر است جایز است یا نه؟ میگه جایز که چی؟ واجب است. خب این همون بود، این همون بود. اونجا گفته شد، او گفت حرام، این انشاءالله شد واجب. چرا؟ برای که یکی همینجا هم داره میگه آقا اصل غیبت امام زمان نیامده، خطر کمونیسم، ما که نمیتونیم و اسلام اینجوری یا مسلمین اینجوری هم فقه اینجوری فلان اینجوری. بعد میگه که از باب دفع افسد به فاسد حفظ شاه واجبه، حکم شرعی، از قواعد اصولی هم استفاده شد. یک کسی هم آمده میگه که آقا عصر غیبت، ما در عصر غیبتی وظایف داریم، نمیتونی حکومت معصوم داشته باشی، هم دایره بین صفر یا صد نیست که، یا شاه باشه یا امام زمان، که صفر تا صد 99 رتبه است. آیا مهما امکن ما وظیفه داریم که امر به معروف نهی از منکر کنیم و احکام الله بیشتری را محقق کنیم، یا وظیفه نداریم در حد وسع اگر توانش؟ بله. بعدم اصلا مگر توان که شرط، قدرت که شرط تکلیفه، شرط وجوبه یا شرط واجبه؟ بله، شرط واجب. یعنی شما خیلی این قبول ندارن، خیلی از آقایون قبلا و حتی امروز میگن چی نیست، یعنی مثل نسبت وضو با نمازه یا مثل استطاعت با حجه. در مورد حج میگن آقا واجب نیست کسب استطاعت، اگه استطاعت خودش آمد حج واجب میشه، نه آمد واجب نیست، شما واجب نیست مستطیع بشید. در مورد نماز و وضو میگن آقا اگه وضو خودش آمد نماز واجب میشه، اگه خودش نیامد، وضو خودش که نمیاد، خودش ممکنه بره ولی وضو خودش که نمیاد، که باید وضو بگیری. وضو شرط وجوب نماز نیست، باید وضو بگیری. قدرت رابطه قدرت و جهاد و تشکیل حکومت مثل رابطه نماز و وضوه، نه مثل حج و استطاعت. قاهمی یک اختلاف اصولی، خیلی از آقایون رو قبول نداشتن، هنوز هم قبول ندارن. گاهی نگاه میکنه میگه همین الان که من قدرت ندارم که، پس واجب نیست. وقت امام چی میگفت؟ میگفت اولا همین الان هم قدرت داری، همت نداری. فرض کنیم الان قدرت نداری، اقدام کن برای کسب قدرت. واجب کسب قدرت برای امر به معروف نهی از منکر. امام وقتی تنها بود، اوج قدرت رضاخان که خیلی ها شبهه شرعی کردن تقیه واجبه بلکه اوجب واجباته، امام برداشت صدها نسخه خودش نشست نامه نوشت به تک تک علما و مجتهدین به کل کشور، همش هم با این آیه کریمه شروع کرد که چی؟ خوندید اون نامه رو؟ بله؟ نه اصلا بس معلوم میشه نخونده نامه رو. نه، قیام کنید مسنا و فرادا. امام این آیه رو آورد که آقا نگید ما کمیم، کسی نیست، تنها دو نفر هستین یا نه؟ مسنا. میگه آقا اصلا دو نفرم، فقط خودم تنهایم. خیلی خوب، فرادا قیام کن. انبیا چجوری شروع کردن؟ امام گفت تنهایی شروع کن، قدرت میاد، نشین قدرت خودش بیاد بد کاری انجام بده. خب یک تفاوت در نگاه اخلاقی، تعذیب نفس در مباحث اصولی کلامی. یکی میگه این شعارهای علیه آمریکا و اسرائیل رو ندید، قدرت نابودی اسرائیل رو ما نداریم. یکی مثل امام از همون سال 43 تو زندان میگه اسرائیل باید از بین بره. یکی میگفت تقیه واجب بلکه اوجب واجبات است. امام چی گفت تو شرایط؟ گفت الان تو شرایط تقیه حرام است ولو بلغ ما بلغ. تقیه حرام است. میگه مجتهد باید زیرکی، هوش و فراست داشته باشه برای هدایت یک جامعه بزرگ اسلامی، حتی برای هدایت یک جامعه غیر اسلامی. ما چند تا داریم که جامعه اسلامی رو بتونه اداره کنه، چند تا داریم که جامعه غیر اسلامی رو بتونه بره رهبری کنه، اونجا جریان را بندازه. اینا حوزه تراز مکتب، تراز انقلاب ایناست. این قدرت علمی و عملیه. علاوه بر خلوص و تقوا و زهد که در خور شأن مجتهد است، و ما مجتهد بی تقوای بدون ریاضت به درد نمیخوره. مجتهدی که تطمیع بشه، تهدید بشه، مجتهدی که دنبال منافع و شهرت و مریدای خودش بشه، مجتهدی که منافع خود دنیوی خودش رو بر احکام الله ترجیح بده، این که به درد نمیخوره. که اینو باید فتهموه علی دینکم، باید بی‌آبروش کنی، باید خل لباسش کنی. هرچی هم میخواد ملا باشه باید علیهش حرف بزنید. واجبه، پیامبر فرمودن فتهمو، واجب است متهمشون کنید. دین ندارن فدا قربانی میکنن. اما غیر از او امام میگه علاوه بر خلوص و تقوا و زهد که در خور شأن مجتهده، باید واقعا مدیر و واقعا مدبر باشد، نتونن بازیش بدن. حکومت در نظر مجتهد واقعی فلسفه عملی تمام فقه در تمام زوایای زندگی بشریت است. شما وقتی میتونی با سکولاریسم مبارزه کنی که فقه در تمام زوایای زندگی بشریت رو بفهمی. اگر نتوانی، این میشه همون سکولاریسم در حوزه. این که من عرض کردم زمینه اصلی سکولاریسم در حوزه است، الانم عرض میکنم. برای همینه، برای که اصلا سکولاریسم یعنی عدم اجرا و تعطیل احکام الله. اگر روابط بین الملل، اقتصاد، بیمه، بانک، گمرک، واردات، صادرات، معاملات جدیدی خارج فقه ندارید، هنر، سینما، موسیقی، فلان، اینا سبک زندگی جدید نداری، شرایط تغییر کرده، مسائل تغییر کرده، ابزار عوض شده، شما عملا کمک کردی به سکولاریسم. چون در غیبت احکام الله سکولاریسم محقق میشه. وقتی شما حکم فقهی شرعیشو ندونی و نگی و فکر نکنی، احکام غیر شرعی و قوانین سکولار، قوانین غربی ورور میاد بجا. چون که آمده خیلی از جامعه ها اسمش حکومت اسلامیه، دارن قوانین غربی سکولار رو داریم عمل میکنیم. برای چی؟ برای که نداریم توی این زمینه ها علمی قوی دقیق موضوع رو بشناسن و بحث کنن. برای که این سخته، این سخته. دارد نجاست آسونه. بحث دماغ ثلاثه و بحث طواف اینا خب هزار ساله دارن میکنن دیگه. اینا کجاش سخت است؟ من نمیفهمم کجاش سخت اینا. قواعد ما میخوایم تمرین کنیم. خب قواعد بیا اینجا به کار بنداز، تمرین کن، ببین چیه مسائل. اصلا بسیاری از آیات روایات تو این مسائل فقه حکومتی و تمدنی اصلا مورد بحث فقهی قرار نمیگیره، فقط رو منبرا برای سخنرانی میگن. بحث فقهی و علمی دقیق خارج فقهی نمیکنن روش. در حالی که اینقدر بحثه. آقا یکی از این طلاب روحانی جوانی که دوره که ما قوم بودیم، هم دوره ما تقریبا بود، الان درس خارج میگه و بحث ادعای مرجعیت اینا هم داره، از این مراجع هم کم کم پیدا میشه. ما یک بحثی داشتیم توی دارالشفا فیضیه قم برای فضلا و طلاب قدیر بود. گفتم آقا حالا آمدید در قدیر ولایت امیرالمومنین رو اثبات کردید، ثم مازا؟ فرق ما با کسانی که منکر قدیرن در عمل، در سبک زندگی و در فقهمون و اصولمون، اینا فرق ما با اونا چیه؟ این قدیر غیر از اثبات می شود، اصلش آثارش کو؟ چقدر چند تا درس خارج فقه روی روایت امیرالمؤمنین تو مسائل اجتماعی، حکومتی، سیاسی داریم. فرمان مالک اشتر یک دوره درس، اگه کسی بخواد خدا شاهد درست بحث کنه، فرمان مالک اشتر 5 سال حداقل درس خارج فقه دقیقه، دقیق با رعایت تمام ضوابط فقه جعفری. بعد یه آقا بعد یک عده آدمای نادانن که با مسائل حوزه آشنا نیستن گفتن اصلا اهدنامه مالک اشتر که حکم توش نیست، توصیف تاریخه، خدا رو شاهد میگیره. گفته اینا تاریخه، اینا چه رفتی داره با حکم و فقه؟ اصلا معلوم میشه یک بارم فرمان مالک اشتر نگاه نکرده، درس خارج فقه شروع کرده. حالا تو اصلا این نگاه نکردی بفهمی از اول تا آخرش حکم اینا؟ امام میگه حکومت تجلی جنبه عملی فقه در برخورد با تمام معضلات اجتماعی، سیاسی، نظامی، فرهنگی، اقتصادی است. تئوری واقعی نه ذهنی و کامل نه ناقصه. اداره انسان از گهواره تا گور. هر کی این تعریف رو قبول نداره، سکولاریسم با ظاهر فقه، سکولاریسم در حوزه است. بله ارزش تو نداری، خب بله بگو من ارزش ندارم، من توانش ندارم، من نه موضوعا رو درست میشناسم، نه به این آیا من مزان آیات و روایاتی که مزان این احکام در قرآن و سنت من ندیدم، من اصلا بررسی نکردم. چرا میگی فرمان مالک اشتر اصلا چرا تو به فقه داره؟ اصلا میگه احکام نیست توش. خیلی جالبه، یعنی چی احکام نیست؟ میگه اصلا اونجا بحث وجوب و حرمت نیست. خب آقا اینا هم نگاه هایه دیگه. این که یک کسی در زمان امام درست خلاف تشخیص امام رو میده، درس خارج هم داره میده، همین منابع، همین متد، همین حوزه، تو قم، تو نجف با هم و درست تشخیصاشون ضد همه. او میگه این الان این کاری که آقای خمینی کرده مصداق تضییع اموال و نفوس مؤمنینه. گفتن دیگه انقلاب رو گفت، قیام رو گفت، ما انقلاب نداریم در فقه شیعه. اسم انقلاب الف نون قلام رو نداری. انقلاب یعنی نهی از منکر. انقلاب مرحله از نهی از منکر است. صدور انقلاب یعنی نهی از منکر جهانی. چون که همون اول انقلاب دادگاه انقلابی اموال پهلوی ها و سرمایه‌داری دزدار و بخشش مصادره میکردن، یکی از مراجع تو همین مشهد که از دنیا رفت، ایشون خدا حالا بیامرزش، ایشون اعلامیه داد. من یادم میاد اون موقع ما مشغول امیر رسول مکاسب اینا بودم، اون موقع یادم میاد ایشون گفته بود که ما در اسلام مصادره داریم در فقه شیعه. ها صادره یه صادره و مصادره نه نداریم. و امیرالمومنین میگه آقا یه اموالی که بالا کشیدید، نکاح زنانتون، مهریه زنانتون کرده باشید، از حلقومتون میارم بیرون. رد مال حرام چیه؟ اسمش مصادره نیست. رد اموال غصبی چیه؟ خیلی جالبه. اون آقا اینا تفویت نفوس، تضییع نفوس مؤمنین و غصب اموال محترمه و خلاف نمیدونم مالکیت خصوصیه. امام میگه آقای کدوم مالکیت خصوصی؟ دزده. اصل حکومت قصبیه. آقا ببین شما چجوری میشه با عناوین فقهی، من نمیگم بازی، ولی بازیه، یه مرتبه درست این دو تا حکم متضاد بدی. خب اذان شد، معذرت میخوام و السلام علیکم و رحمت الله.